حافظ خوانی با رضا ضیا. 49 قزوینی، 50 خانلری، 43 ایوزی، 32 نیساری و 48 سایه. روضه خلد برین خلوت درویشان است، مایه محتشمی خدمت درویشان است. گنج عزت که تلسمات عجایب دارد، فتح آن در نظر رحمت درویشان است. قصر فردوس که رضوانش به دربانی رفت، منظری از چمن نزهت درویشان است. آنچه زر می شود از پرتو او، قلب سیاه کیمیایی است که در صحبت درویشان است. آن که پیشش بنهد تاج تکبر، خورشید کبریایی است که در حشمت درویشان است. دولتی را که نباشد غم از آسیب زوال، بی تکلف بشنو دولت درویشان است. روی مقصود که شاهان به دعا می طلبند، مظهرش آینه طلعت درویشان است. از کران تا به کران لشکر ظلم است، ولی از ازل تا به ابد فرصت درویشان است. گنج قارون که فرو می رود از قهر، هنوز خوانده باشی که هم از غیرت درویشان است. خوانده باشی که هم از غیرت درویشان است. خسروان قبله حاجات جهانند، ولی سببش بندگی حضرت درویشان است. ای توانگر مفروش این همه نخوت، که تو را سر و زر در کنف همت درویشان است. حافظ اینجا به ادب باش، که سلطانی و ملک همه در بندگی حضرت درویشان است. بنده آصف عهدم که در این سلطنتش صورت خواجگی و سیرت درویشان است. فاعلاتن 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 فاعلان. شاید برای کسانی که با منظومه فکری حافظ آشنا باشن، این غزل یه ذره تناقض‌آمیز به نظر برسه. چرا؟ چون اول تا آخرش یه جور مدح درویشانه و امروز در ادبیات رسمی ما و در تصور عامه شاید اینا یه چیز و از یه سنخ تلقی و تصور بشن، در صورت که اینجوری نیست و هنوزم گاهی ما درویش به این معنی میگیم که طرف درویش مسلکه یا آدم درویشی، و از این جهت نه، هیچ تناقضی این نداره. و حافظ همون جور که دشمنی میورزه با ریاکاری صوفیان، درویش که به سیرت درویشه برخلاف صوفی که به صورت و یه جور حالت رسمی داره و همه یه هنرش اینه که لباسش متفاوته با بقیه، نه درونش، ظاهرش، صورتش و نه سیرتش متفاوته، اون وقت این تناقض حل میشه. و به همین جهت این اصلا ربطی به، یعنی تناقض و اینا درش نیست. روضه خلد برین خلوت درویشان است. دکتر حمیدیان گفتن اصلا شاید کل این متأثر از اون شعر سعدی باشه که خلاف راستی باشد خلاف راگ درویشان، بنه گر همتی داری سری در پای درویشان. و اینجا هم دقیقا به همون حالته و همون جوری که سعدی هم دشمنه با صوفی ولی احترام میذاره به درویش واقعی. جالبه سیف فرغانی هم داره که بخت و اقبال خواهی خدمت درویشان کن، پادشاهی طلبی بندگی ایشان کن. یعنی یه جور مضمون رایجی ظاهرا. خب اون روزه خلد، برای حالا درباره خلد و اینا توضیح دادیم و خلد برین همون بهشت اعلاست و گفتیم بر در این ترکیبات معادل فارسی همون اعلا و بالاییه و گفتن که با ابره به معنی اون رویه قبا و اینا که مقابل آستره همریش هست و برین یعنی بالایی. اون بهشتی که وعده کردن و اینقدر گفتن اون خلوت درویشانه، خلوتیه که درویشان درش به سر میبرن. توضیحات نسبتاً مفصل و جالبی باز تو شرح شوق میخونیم از مصباح الهدایه آوردن که مقیمان خانگاه سه طایفند، اهل خدمت و اهل صحبت و اهل خلوت. و اون اهل خدمت اون مبتدیایی هن که میان این بیچاره را از گردشون کار میکشیدن و میگفتن توفیق میخواد به ما خدمت کنه. هنوزم این رسوم هست تو اینا که تو هنرش هم من دیدم که شاگرد بیچاره رو عین رفتاری که با مرید میکنن برخورد میکنن باش. و بعد اهل صحبت و بعد اون اهل خلوت دیگه بالاترینشونه و گفتن که اصلا اوقات ایشان در خلوات از عبادتی خالی نباشد، اگر خود خفته باشند خلوت لایق‌تر. یعنی اون بخوابه هم بهتر از اونه که داره عبادت میکنه. به هر حال اون روضه خلد که گفتن این همین خلوت درویشانه، مایه محتشمی خدمت درویشان است. احتشام که خب به معنیه قدرت و ثروت و اینا داشتن اون وقت. حالا بجز تناسب این آوای مایه محتشمی، خود مایه هم تناسب داره. یعنی مایه به معنای پول و سرمایه و دارایی و اینا و بی مناسبت نیست و در نهایت ظرافت انتخاب شده اتفاقا. گنج عزت که تلسمات عجایب دارد، فتح آن در نظر رحمت درویشان است. گنج ها رو گاهی یه علائم اختصاری براش میذاشتن که به اونا تلسم میگن. تلسم معرب از یونانیه، یعنی اصلش اصلا یونانیه، تلسم است که تو عربی بهش میگن و هم به معنی اعمال خارق عادت و ایناست و هم اون نوشته‌ای که یه شکل و چیزایی روش باشه و اون شکل و صورتهایی که بر سر دفینه ها و اینا نصب میکنن و این تلسمات جمعشه و برای همین هم بعدش گفته تلسمات عجایب. اینو در چاپ سایه هست که کنج عزلت که تلسمات عجایب دارد. حالا شاید کنج با خلوت و اینا تناسب بیشتری داشته باشه، ولی مثل که بعدا خدا حافظ به این صورت تغییرش داده، به خصوص که اون نسخه خلخالی اینو داشته و به نظرم همین گنج بهتر باشه. میگم گنجه که با تلسم تناسب داره. البته که تو نسخه قدیم خیلی وقتا چیز نداشته، کما اینکه سرکش نداشته. این نسخه تاشکنده هم همینجوره کنج ظاهرا، ولی خب منظور گنج. و میگه به هر حال این گنج عزت، یعنی عزت رو تشبیه کرده به یه گنج و رسیدن به این گنج اومخ که بسیار هم تلسمات شگفت و درد سردار و اینایی داره، در نظر رحمت درویشان فقط این گشوده میشه. عطار میگه جانان چو گنج زیر طلسم جهان نهان، گنجی که هیچ کس به سر آن نمیرسد. تو سعدی هم هست که بخیل توانگر به دینار و سیم، طلسمیست بالای گنجی مقیم، از آن سال ها می بماند زرش، که گردد طلسمی چنین بر سرش. بعد یه نکته دیگه هم که در برتری همین عزت هست، آقای دکتر ایوازی نوشتن که عزت با محتشمی تناسب داره. به نوعی این ادامه سخن در بیت پیشینه. قصر فردوس که رضوانش به دربانی رفت، منظری از چمن نزهت درویشان است. هم فردوس اصل فارسی و ایرانی داره و هم رضوان، و هر دوش به قرآن رفته، در قرآن اومده. فردوس که هم پردیسه، تو انگلیسی هم پارادایس شد، و رضوان هم میگن رزبان بوده، هنوز تو صده اصفهان به باغ رز یا رز میگن، و اینجا رضوان دقیقا به معنی نگهبان باغ بهشته. بعدن عربا تصور کردن با رضایت و اینا هم ریشه است، و خب گاهی هم به اون معنی به کار رفته، ولی که این اون فرشته نگهبان باغ بهشت اینجا کاملا به همون معنیه. بازم داریم که رضوان مگر سراچه فردوس برگشاد، کین هوریان به ساحت دنیا خزیدن. اونم یکی دیگه از همین موارد. خب اون فتح، اون قصر فردوس که رضوان شده دربان اون، اون یه منظری از چمن نزهت درویشان. نزهت به معنی خوشی و خوشحالی و اینا هست، و به معنی تفرج و گردش و تفریح هم هست. خب اینجا معنی میده دیگه. یه منظر از اون، یه تکه از اون میشه قصر فردوس تازه. آنچه زر می شود از پرتو او قلب سیاه. ما پرتو او آوردیم، ولی بقیه چاپا به جز ایوازی پرتو آن دارن، و شاید پرتو او براشون عجیب بوده دیگه، تکرار آنم نداره در این صورت. هرشن آن و آن تو این بیت اولش آنچه، بعدم درویشان است، یه جور رد و صد و علل عجوز و اینام داره، ولی بون سری بهش میگن معادل فارسیش. اون آن به نوعی آخر بیتم حداقل آواش تکرار شده، چون اون الف و نون جمعه. به هر حال قلب سیاه یعنی سکه تقلبی سیاه. در این حال شعرها اینو با ایهامش دیگه، معلومه از سر یه همچی ایهامی نمیگذرن که به معنی دل تیره هم باشه، و اینجا هم به هر دو معنی به کار رفته دیگه. و چون این چیزی یه کیمیایی میخواد که اون در مصاحبت درویشان فقط به دست میاد. بیت بعدم کاملا ساختارش مثل همونه، و حتی بعضی ها گفتن که اینا یه بیته. آن که پیشش بنهد تاج، یه بیت به این معنی که دیگر سروده اون باشه. آن که پیشش بنهد تاج تکبر خورشید، کبریایی است که در حشمت درویشان است. اون چیزی که خورشید تاج تکبر و بزرگمنشی از سر می نهد، اون کبریا و عظمت و بزرگی هست که در حشمت و بزرگی درویشان هست. جالبه که تاج خورشید اصطلاح نجومی هم هست، تاج آفتاب. شه سوار من که مه آینه دار روی اوست، تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکب است، که این تاج خورشید رو میگه. دولتی را که نباشد غم از آسیب زوال، بی تکلف بشنو. دولت درویشان هستیم، بی تکلف هم با زیبایی به کار برده. دولت اصلا ما تداول و اینا از همونه دیگه، یعنی چیزی که دست به دست میشه اصل معناش، و به معنای بخت و اقبال و اینهاست، و مجازن به معنی حکومت و اینام به کار رفته، به معنی اون مدل گاورمنت و اینام که جدیده 100 ساله به کار رفته. و بالاخره هر دولتی، هر شکوهی، هر بخت و اقبالی روزی آسیب و زوال خواهد دید. ولی اون دولتی که غم از آسیب زوال نداره، اون وقت آسیب امروز به معنی خسارت و خرابی و ایناست، اون تا در اصل برخورد چیزی به چیزی، از عنصری آوردن که به آسیب پای و به زانو و دست همین مرد افکن چون پیل مست، و به معنی آزار هم هست. و اینجا خب خیلی تناسب داره. همه دولت ها زوال میپذیرد بجز دولت درویشان، اون دولت بی زوال است. با سعدی میگه که مگو جاهی از سلطنت بیش نیست، که ایمن تر از ملک درویش نیست در بوستان. روی مقصود که شاهان به دعا می طلبند، مظهرش آینه طلعت درویشان است. مقصود یعنی مراد و هدف غایی و دیگه چیزی که همه دنبالشن. شاهان بیش از همه دنبال اونن و مظهر اون آینه طلعت و چهره درویشان است. یه بازی فوق‌العاده‌ای هم کرده که البته بارها این کارو کرده، و اون اینه که روی به معنی اون فلز معروفم هست که آینه ها رو باش می ساختن، و همه ی آینه ها البته از روی نبوده، ولی هر حال این روی و آینه اینجا یه لحظه ذهن میره به اون معنای دیگر روی. و باز سعدیو داریم که گرت آینه‌ای باید که نور حق در آن بینی، نبینی در همه عالم مگر سیمای درویشان. از کران تا به کران لشکر ظلم است، ولی از ازل تا به ابد فرصت درویشان است. فوق‌العاده است این بیت، من همیشه اینو میخونم. دنیا رو که نگاه کنی، کران تا کرانش، این سر تا اون سرش لشکر ظلم گرفته، ولی ازل تا به ابد فرصتیه که در اختیار درویشان. از اول تا آخر دنیا درویشان فرصت دارن و میتونن یه کاری بکنن و خلاصه مانع این ظلم بشن. حالا در امتداد این بیت دو تا بیت دیگه هم میگه که در امتداد معنایی همینن. گنج قارون که فرو می رود از قهر هنوز، خوانده باشی که هم از غیرت درویشان است، یا خوانده باشی که هم از غیرت درویشان است. البته ایوزی و خانلری دارن صدمه ای از اثر غیرت درویشان است. کسایی که از این ضبط دفاع کردن گفتند که اون خوانده باشی مثل که فقط بر پر کردن وزنه، ولی هم بیشتر نسخه ها همون خوانده باشی رو دارن و نسخه نور عثمانی هم که کهن‌تره همونو داره و هم ایهام دوگانه خانی داره. البته به نظرم هر دوتاش کار حافظه، ولی اون انتخاب نهایی اونه. و اثرم گفتن که تأثیر نظر در پدیدارها و
دگرگون کردن ماهیت آنها، یعنی این تناسب اینجوری هم داره و خیلی شاد نشه قسم حضرت عباس خورد که کدومش بهتر. این قارون و موسا داستانش خیلی معروفه، گفتن پسر خاله موسا بوده، ولی اون مظهر ثروت هنوزم میگن گنج قارون و اینا، و حسادت میورزید به موسا و جالبه یه مشکله به نوعی مالیاتی هم با هم پیدا میکنن، یعنی به این صورت که موسا میگه که بایستی که زکات این مالتو بدی و قارون نمیده. اون وقت حالا در ادامهشو میخونم از این قصص قرآن: قارون توانگر بود به مال بسیار، چون نگه کرد همه عز در بنی اسرائیل، موسی و هارون را دید، وی را از ایشان حسد آمد. زنی به مزد گرفت، گفت 100 دینار نقد فراگیر و به آواز بلند بگوی که موسی با من دوش فاحشه کرد تا آب وی بشود، یعنی آب روش بره. زن به مجلس موسی رفت، اما راستی را گفت. اینم از اون زرنگاش بود، مثل همین یارو بود چی استورمی بود، این پرنستاری که با ترامپ هم پولا گرفته هم بعد گفت این حق و سکوت داده، هم قبلش کارا کرد، این زن هم حریف بوده. موسی روی به مقام مناجات نهاد، گفت یارب میبینی که قارون با من چه میکنه؟ گفت زمین را در فرمان من کن تا مراد خیش از قارون برآرم. خدای تعالی زمین را در فرمان وی کرد. موسی از در سرای در آمد خشمالود، زمین را فرمان داد. زمین تخت قارون فرو برد. قارون خواست پیش موسی آید به زنهار، زمین او را بگرفت. پایش تا کعب به زمین فرو شد. تا پاشنه پاش رفت تو زمین. قارون فریاد می کرد که توبه کردم زنهار، و موسی در آن خشم همی گفت ای زمین فرو بر او را، تا زمین به گردن او رسید. زمین او را فرو برد. موسی گفت اگر مال وی باز ماند، مردمان گویند موسی از بهران کرد تا میراث وی برگیرد. زمین را فرمود تا مال وی همه فرو برد. گفت حالا بعد میگن اینو اینجوری کرد که اموالشو به اصطلاح ضبط کنه و دستور داد که کلن فرو بره در زمین، و اون وقت میگن که موسی هر سال به قدر قامت آدمی در زمین، هر روز قدر به اندازه هیکل آدم فرو میره تو زمین و آخرش هم به چیز نمیرسه، به ته زمین نمیرسه. ولی اینی که میگه گنج قارون که فرو میرود از قهر، هنوز برای همینه، یعنی هنوزم این امتداد داره و این گنجش و خودش دارن دائم در زمین فرو میرن. جالبه که مولوی میگه که لنگری از گنج مادون بسته‌ای بر پای جان، تا فروتر می روی هر روز با قارون خیش. اینم اشاره به همون قصه میکنه. این هر روز به اندازه قد آدم فرو میره رو تاریخ طبری نوشته. این غیرتم خیلی جالبه که اینجا میگه که از غیرت درویشان چنین شد. دکتر حمیدیان اینو توضیح دادن که کسایی مثل آقای خرمشاهی و هروی اینا گفتن این درویشان همون ذکر عام و اراده خاصه، یعنی حضرت موسی، و ایشون گفتن بجز این اون چیزی که بیان نشده ارتباط غیرت به عنوان اصطلاح صوفیانه است و نیروی نظر و همت این صوفیانه که چون این بلایی سر قارون آورده. حتی ایشون گفتن اون ساقی به جام عدل بده باده تا گدا غیرت نیاورد که جهان پر بلا کندم،
به نوعی اونجا هم گدا همون بدلی از درویش. به هر حال اون وقت حالا ای توانگر مفروش این همه نخوت که تو را سر و زر در کنف همت درویشان است. این فروختن رو گفتم، ما امروز فقط فخر فروشی رو میگیم، در صورت که در قدما همه چیز رو میگن، حسن فروشی هم میگن و خیلی هم قشنگه دیگه. من در شاپ خودم هم تورا رو سر هم نوشتم، واو نذاشتم، چون تر داره که با سر و زر و در و اونورم دوباره در توی درویشان تناسب داره به لحاظ ظاهری، در صورت که اگر با واو بنویسیم دیگه این تناسب نیست. این همه نخوت و عجب و غرور نداشته باش و نخوت فروشی نکن، خودپسندی نداشته باش. چرا؟ چون که تو را هم نه تنها زر بلکه سر هم در پناه همت درویشانه. درویشان اگر همت کنند همه اینا از تو گرفته میشه. در کنف هم به معنی حمایت، هم در ذل چیزی، هم در کرانه چیزی. وقت دوباره اینجا ادامه همون صورت قبلیه. من فهم کنم حافظ اول اینجوری گفته که خسروان قبله حاجات جهانند، ولی سببش بندگی حضرت درویشان است، و بعد تغییرش داده به این که حافظ اینجا به ادب باش که سلطانی و ملک همه در بندگی حضرت درویشان است. خیلی جالبه که ادب و معنی که براش نوشتن معنی سنت و راه و رسم، و چقدر این جالب، و راه و رسم گذشتگان، یعنی چیز درست. ادب اونه که تو طبق رفتار گذشتگان، طبق سنت رفتار کنی. خسروان پادشاهان قبله حاجات جهان هستند. حالا خانلری و نیساری دارن حاجات دعایند، و به هر حال بله قبله حاجتن، همه رو میارن برای حاجاتشون به اونها، ولی دلیلش بندگی حضرت درویشان. حضرت گفتیم به معنی پیشگاه و آستانه و اینا، و به این دلیل خسروان خسرو شدن. و میبینین که هر دو به یه صورته، یعنی مثل دوم تقریبا یکیه دیگه، همه در بندگیه، سببش بندگی حضرت درویشان است. و راستش من تصور میکنم حافظ اینو، چون غزل مدحی هم هست دیگه، آخرش میگه که غلام نظر آصف عهدم، ظاهرا نخواسته که اینا بخونه، خیلی رو میخواد دیگه تو بری جلوی ممدوح و جلو شاه و وزیر و اینا بگی که این پادشاهان قبله حاجاتن، و خیلی رندی هستن تو این هست که تو بری در حضور وزیر یا شاه بگی که اتفاقا درویشا کار درستن، نه شما پادشاهان. کل این غزل کنایه و تعریض میشه و خیلی عجیبه اصلا این بیتی که گفته. و جالبه که بعدم گفته حافظ اینجا به ادب باش، یعنی انگار جواب خودشو داده که این باستی که ادب داشته. میگم فکر میکنم بعدن اونو تغییر داده. و بیت آخر که باز اونم به دو صورت هست، که بنده آصف عهدم که در این سلطنتش صورت خواجگی و سیرت درویشان است، که در چاپای دیگه حیوزی و سایه دارن من غلام نظر آصف عهدم، کورا صورت خواجگی و سیرت درویشان است. و اون به جای اون بیت حافظ اینجا به ادب باش، قزوینی و نیساری و سایه دارن حافظ ارعاب حیات ازلی میخواهی، منبعش خاک در خلوت درویشان است، که اونم بسیار بیت حافظانه ایه. و این پارادوکسی که در این که آب حیات در خاک باشه، آب و خاک خیلی سازگار نیستن، اما به لحاظ عملی هم خاکو که بکنی آب پیدا میشه. و منبعم اصطلاح باز چیز دیگه، اصطلاح برای آب به کار میبرن. فرق است از آب خضر که ظلمات جای اوست، تا آب ما که منبعش الله اکبر است، که خود حافظ میگه. و خب خیلی جالبه که میگم با این بیت به نوعی جبران کرده که من غلام نظر آصف عهدم. این آصف عهد گفتیم آصف ابن ورخ یا وزیر سلیمان بوده، و دیگه وزرا رو بهشون میگن آصف یا آصف ثانی یا آصف خالی. و میگه من غلام او هستم که این آدم صورت خواجگی داره ولی سیرت درویشی داره، یعنی ظاهرش خیلی لاکچریه به اصطلاح امروز، ولی سیرتش درویشان است. و خود اینم خیلی خیلی با رندی بیان کرده این نکته رو، که در واقع تعارض اون حرفایی که در قبل داشت میزد و یهو الان یه جور جبران مافاته، که نخیر این وزیر ما که تفاوت دارن. اینو آقای دستگیب گفتن که جلال الدین تورانشاه منظوره، و دکتر حمیدیان به درستی گفتن آخه چه جوری میشه که هرچی هست بگیم که حالا اون وزیره. خب چند تا وزیر دیگه هم بودن که حافظ اونها رو مدحشون کرده دیگه، آخه چه جوری میشه گفت که نه فقط همونه. خب بدرود تا بعد.